چرا باید بمیرد از تشنگی؟ ماهی های کوچیک سرخانیمو، ماهی های کوچیک سرخانیمو، گشت اگه سهر را بشه قاصدکی نمیمونه، قصه زندگی رو باز چکاوکی نمیخونه. دشتای سهر رو بشه قاصدکی نمیمونه، قصه زندگی رو باز چکاوکی نمیخونه، چکاوکی نمیخونه.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داریم ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
بله
چجوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
دریا شبت روشن به نام توست، نام
دلی ترین آسمان ای ستاره بار زخمی عشقی وطنم باید صدایت بزنم باید کنارم بمانم شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم باید که از تو سنگر به خواب کوچه ی عاشق به عطر لاله ی برپر تو حس خوب بارانی تو فریاد دل ایرانی حریم امن دورانی تو ایرانی تو ایرانی
آموزه‌ها و حکمت‌هاست. تاریخ گنجینه‌ای از نکته‌های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه‌ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا، مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در جلسات حکیمیه در خدمت شما بودیم با مرور قطعه هایی از تاریخ اسلام و وقایع مهمی از تاریخ اسلام. سال به سال تاریخ اسلام رو با هم دیگه مرور میکردیم، رسیدیم به سال 35 هجری. سال 35 هجری که از اتفاقات مهمی که درش ما شاهد هستیم این هستش که خلیفه سوم عثمان بن عفان در این سال به جهت اعتراضات مردم و فریادهای مردم و عدم توجه به این اعتراضات و در نهایت تبدیل شدن این اعتراضات به شورش مردمی از دنیا میره و به نوعی به قتل میرسه، که قتل اسم خلیفه سوم در سال 35 هجری یکی از اتفاقات خاصیه، یکی از نقاط عطفیه در تاریخ. در آینده بسیاری از وقایع و بسیاری از توجیهاتی رو که بنی امیه در مخالفت با بنی هاشم دارن، در جنگ هایی که دارن، در اتفاقات و اعتراضاتی که دارن، از این قتل استفاده میکنن. این قتل رو بهانه میکنن و به نوعی ما شاهد این هستیم که به مرور گروهی تشکیل میشه به نام گروه خونخواهان خلیفه سوم. قبل از اینکه به این نکته مفصل برسیم، یک مقداری اشاره بکنیم به اقدامات خلیفه سوم و با هم دیگه ببینیم چرا باعث شد خلیفه سوم این همه اعتراضات اتفاق بیفته. عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص ابن امیه از قبیله بنی امیه بود، از افرادی بودش که جزء شخصیت هایی بود که به حبشه مهاجرت کرده و جزو مهاجرین حبشه هم به حساب میمده، توسط ابوبکر مسلمان شده بوده. او در سال ششم بعد آمولفیل در مکه به دنیا میاد. این شخصیت شخصیتی هستش که از تیره بنی امیه بوده، وقتی حاکم میشه و خلافت رو به عهده میگیره، شجره خبیثه بنی امیه که به تعبیر سوره مبارکه اسراء آیه 60 و سوره مبارکه ابراهیم آیه 26 شجره خبیثه بنی امیه بودن، این شجره خبیثه رو خیلی رونق بهشون میده و باعث میشه که این شجره خبیثه نفوذ خودش رو در جهان اسلام خیلی زیاد بکنه و همین نفوذ و گسترش نفوذ اینها باعث میشه که در آینده مشکلات بسیار زیادی رو برای مسلمان‌ها ایجاد بکنن و به نوعی بزرگترین مشکل رو برای امیرالمومنین علی علیه السلام با سردمداری حکومت شام ایجاد بکنند. و یک نمونه جنگ صفین بود که نزدیک به یک سال از خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام رو مشغول به خودش کرد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مدالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
یکی از اقدامات خیلی تلخ خلیفه سوم همین بود که باعث شد که رونق پیدا بکنه بنی امیه. افرادی از این گروه رو به عنوان امرای خلیفه اینها رو منصوب میکرد به جاهای مختلف، به شهرهای مختلف، مثل مثلا مروان بن حکم و پدرش که اینها در زمان پیامبر اخراج شده بودن از مدینه و در دشمنی و عداوت اونها با مسلمان ها کوچکترین شبهه و تردیدی وجود نداره. یا عبدالله ابن عامر که سابقه ارتداد داشت، او رو میاره به عنوان خلیفه، به عنوان امیر خودش منصوب میکنه در بصره، در مصر حتی او رو منصوب میکنه. ولید ابن عتبه که در قرآن به عنوان فاسق از او یاد شده و فسق علنی داشته، شرب خمر علنی داشته، او رو به عنوان حاکم کوفه، به عنوان امیر کوفه منصوب میکنه. تصمیماتی که میگیره همه تصمیمات در جهت منافع بنی امیه و انتفاع این تیره و این گروه خاص بوده و تمام تلاشش این بوده که این گروه رو رونق بده. به جهت همین اقدامات، به جهت اقدامات خیلی سختی که داشته، باعث میشه که اعتراضات بسیار مختلفی برای خلیفه اتفاق بیفته. یکی از اتفاقاتی که در سال 35 اتفاق افتاد این بود که افرادی از مصر به اعتراض نسبت به عملکرد عبدالله ابن عامر میان به سمت مدینه، اعتراض میکنن به خلیفه. خلیفه در جمع اونها حاضر میشه، تعهد میده، قول میده که اصلاح بکنه، خلی امیر رو برکنار بکنه که حالا ظاهرن برادر رضایی او هم بوده و نسبتی به او داشته، تصمیم دستمی که من رو عزلش میکنن. مردم قبول میکنن، وعده او رو میپذیرن، برمیگردن به مصر. اما در اثناء راه متوجه میشن قاصدی از طرف حکومت مرکزی به مصر داره میره. اون قاصد رو به قول خودشون میگیرن، نگاه میکنن، میبینن خلیفه نامه ای نوشته به حاکم مصر که وقتی اینها برگشتن، این افراد برگشتن، بزرگان اونها رو دستگیر بکن، سرکوبشون بکن، تبعیدشون بکن، زندانیشون بکن و با اونها برخورد خیلی سختی داشته باش. اینها میبینن خب خلیفه اینجوری بهشون وعده داده، بعد خلف وعده میکنه، همه دوباره برمیگردن به مدینه و اعتراضاتشون رو خیلی بیشتر میکنه. یا به نوع دیگه خیلی وقتها میومدن اینها اعتراض میکردن، تو مسجد حضور پیدا میکردن، اعتراضهای بسیار زیادی داشتن. خلیفه میاد باهاشون صحبت میکرد، صحبت خلیفه را قبول نمیکردن، نسبت به وعده های خلیفه خیلی خوشبین نبودن. امیر مومنان علی علیه السلام رو خلیفه واسطه قرار میداد، او میومد با مردم صحبت میکرد، از مردم درخواست میکرد که این شلوغی ها و این ناآرامی ها رو کنار بگذارن و از جانب خلیفه به اونها وعده میداد که خلیفه قول داده که رفتار خودش رو اصلاح بکنه. از امیر مومنان درخواست پادهمیونی میکرد، ولی باز با توجه به وساطت امیر مومنان علی علیه السلام او به حتی وساطت امیر مومنان هم ترتیب اثر نمیداد و اقدامات خودش رو ادامه میداد. خلیفه سوم خیلی تلاش این بود که منافع گروه بنی امیه رو تأمین بکنه، بیش از آنی که به فکر جامعه اسلامی باشه، بیش از آنی که به فکر مردم باشه، بیش از آنی که به فکر مسلمون ها باشه، بیشتر دنبال این بود که منافع بنی امیه تأمین بشه. و همین توجه خلیفه سوم باعث نفوذ روزافزون بنی امیه در حکومت اسلامی بود، باعث این شد که این شجره خبیثه خیلی رونق پیدا بکنن، پایه های نفوذ خودشون رو مستحکم بکنن، که در نهایت منجر به این شد که معاویه بن ابو سفیان که اصلی ترین دشمن اهل بیت علیهم السلام هم به حساب میاد، با ترفندهایی که داشت، با حیله هایی که داشت، با تأثیری که در شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام ایجاد کرد، با تأثیری که با اقدام به ترور امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت مسموم کردن امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، اومد حکومت بنی امیه رو به طور رسمی تأسیس کرد و خلافت مسلمان ها رو تبدیل کرد به یک حکومت موروثی صفاک خودکامه‌ای که باعث این شد که اتفاقات بسیار تلخی در جهان اسلام اتفاق بیفته، که دومین خلیفه از بنی امیه هم که یزید ابن معاویه ملعون هست، موجب شهادت امام حسین علیه السلام با اون وضعیت دهشتناک و غریبانه در سرزمین کربلا شد. اقدامات مهمی که بخوان اشاره بهش بکنیم، مهمترین اقدام همین بود که خلیفه در دوران نزدیک به 12 سال حکومت خودش شرایط رو به گونه‌ای فراهم کرد که از مسیر اسلام خارج شد، از مسیر حقیقت اسلام خارج شد، به گونه‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام متحمل زحمت‌های بسیار زیادی شد تا بتواند بعضی از این سنت‌ها، بعضی از این کجروی‌ها رو اصلاح بکنه. اما وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام هم که 3 جنگ بهشون تحمیل شده بود، خیلی توفیقی توی این زمینه پیدا نکردن، موفق نشدن. بیشتر وقت عمر مبارکشون، عمر حکومتشون صرف جنگ های جمل و صفین و نهروان شد و خیلی حضرت امیر علیه السلام فرصت پیدا نکرد که این شجره خبیثه رو اصلاح بکنه و در نهایت منجر به این شد که این شجره خبیث انحرافی رو در اسلام ایجاد بکنه که امام حسین علیه السلام کنه برای اینکه این انحراف رو اصلاح بکنه، برای اینکه این کجی رو برگردونه به سمت صراط مستقیم خودش، پا به عرصه قیام میذارند و وارد کربلا میشن و اونگونه به شهادت میرسن. مهمترین اتفاقاتی که در این سالهای حکومت خلیفه سوم ما شاهدش هستیم، مخصوصا در اواخر حکومت این خلیفه، اعتراضات مردمی هست، اون تجمعات مردمی هست که در سال 35 هجری خیلی ما این شاهد این قضیه هستیم که مردم جمع شدن نسبت به خلیفه اعتراض داشتن، که در نهایت این اعتراض ها منتهی به محاصره خلیفه در دارالخلافه و در نهایت قتل خلیفه به دست معترضین شد.
آشنای غربت تنهایی من از آرامش دریای این عشق لبریزم، شبیه رودهای مست و پرپیچ و خم عاشق به اقیانوس بی پایان چشمان تو میریزم. زیبای دنیای من آینه چشمان توست، با من بمان تا بی کران، تا بی کران من بمان. پایان دلتنگی من لبخند بی پایان توست، آخر این داستان. با من بمان، با من بمان. عشقت منم زندانی تنهای تو، ای آرزوی ماندگار، ای حسرت بی انتها، درگیر چشمان تو هم تا انتهای من. چشمان توست، با من بمان تا بی کران، تا بی کران با من بمان. پایان دلتنگی من لبخند بی پایان توست، آخر این داستان. با من بمان، با من بمان.
شبتون بخیر باشه عزیزان همراه رادیو تهران. 23 و 25 دقیقه و 55 ثانیه است. شما شنونده صدای پایتخت هستید، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. در این لحظه دعوت میکنم برنامه کتاب شب رو با هم بشنویم.
کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام، امشب داستانی دیگر از کتاب داستانهایی با قهرمانان کوچک از نویسندگان بزرگ رو با ترجمه مرحوم رضا سید حسینی براتون بازخوانی میکنیم. این داستان آقا نام دارد و اثریست از هانری دوورنوا. هانری دوورنوا نویسنده فرانسوی، متولد سال 1937. نویسنده یکی که شاید هرگز مثل اغلب نویسندگان ادعای در نبوغ نداشت، اما پیش از هر چیز می‌کوشید که داستان‌هاش واقعاً شیرین و جالب باشه و هر نوشته او برای خواننده بسیار مطبوع باشه. کلود در طلاقی که پدر و مادرش را از هم جدا کرد هیچ دخالتی نداشت. نسبت به پدرش محبتی داشت که کمی آمیخته به تحقیر بود. او را بابا پیره صدا می کرد. واقعاً پدر پیری بود با قامت خمیده و سبیلی غم‌انگیز و جوگندمی. روزی کلود شنید که دایه به آشپز می گفت همه پولا مال خانومه. زندگی این روزگار ایجاب می کند که حتی یک بچه 10 ساله هم تحت تأثیر و وسوسه کثیف این کلمه قرار گیرد. از آن به بعد نسبت به مادرش احترام ترسالودی احساس کرد و فهمید تجملی را که این همه دوست دارد مدیون اوست. پدرش به نظر او رفیق کم ارزشی جلوه کرد و مادرش یک الهه. ستایش خاموش، بیپایان و آرزومندی نثار مادرش میکرد و میگفت مامان قشنگ من. و مادام پونتیه که به زیبایی و جوانی دیرپای خود میبالید، در حالی که ردیف دندانهای زیبای خود را نشان میداد، خنده کنان میگفت چه حرفا مامان قشنگ؟ تو با این حرفا منو 20 سال پیش